ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. الله سميع عليم، الله هو ولي الذين آمنوا ظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که فرمود راقم در کتاب عظیم الشأن الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه به عربی، و نیز در کتاب شیرین و دلنشین گنجینه گوهر روان به فارسی در مراتب تجرد نفس ناطقه و فوق مقام تجرد آن به تفصیل بحث کرده است و برای هر یک ادله اقامه کرده است. فوق تجرد چی بود؟ مجرد بودن که مجرد از ماده است. فوق تجرد یعنی این که حد نداره، حدی نداره که تو اون حد توقف کنه، در حالی که مجردات فعلیت محضن، اونها محدوده‌ای دارن که از او تجاوز نمی کنن. که آیه قرآن هم می فرماد و ما منا الا و لهو مقامون معلوم، از ما فرشتگان نیست مگر اینکه مقامی معلوم و مشخص داره، نمیتونه تجاوز کنه از حد خودش. ولی وقتی فوق تجرده یعنی حدی برای او متصور نیست که بگیم آقا به این حد برسه میمونه. این فوق تجرد بودن و مقام لایقفی به این معنا نیست که فعلیت بی حدی رو داره، یعنی الان بی حد بالفعل، نه، بلکه مثل چیه؟ مثل اعداده. مثال بخوایم بزنیم، عدد بی حده. شما به یه جایی نمیتونی یه عددی رو بگی این آخرشه، هر عددی رو که بگی میشه بهش اضافه کرد. نفس هم اینجوریه، نفس به هر جایی برسه بالاتر از اونم میتونه بره. به این معنا نیست که الان نفس لایتناهیه، بلکه تا لایتناهی میتواند سیر کنه. خب این از این. بعد فرمودن که حدیث شریف حضرت وصی امام امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. هر ظرفی، هر وعایی تنگ می شود به آنچه در او قرار داده می شود. اینا ظروفی چی هن؟ مادی هن. هر ظرف مادی رو چیزی رو داخلش بذاری تنگ میشه. حتی مثلا الان فلش، سی دی، اینا هم یه ظرف هن دیگه. ظرفی هم برای چی؟ اطلاعات. اونا هم پر میشن وقتی اطلاعات درشون قرار داده میشه، پر میشن. با اینکه از ظروف مادی عادی نیستن، ولی اونا هم پر میشن. اما میفرماند یه ظرفی هست که هر چی درش میذاری بزرگتر میشه، یعنی خاصیتش درست برعکسه. و الا وعاء العلم، مگر ظرف علم. فانه یتسع به، که اون ظرف به اون وسیله اون علم بزرگتر وسیع‌تر می شود، با اون علم وسیع‌تر میشه. حالا یه نکته‌ای قبلا گفتیم تو مباحث معرفت نفس، حالا تذکریه. نفس خودش از جنس علمه. علم وقتی در نفس قرار داده میشه مثل یه ظرفی نیست که یه چیزی رو داخلش بذاری، بلکه وقتی علم پیدا میکنی اون علم میشه خود اون ظرف، به همین دلیل بزرگتر میشه. متحد میشه با نفس شما، چون متحد میشه بزرگتر میشه. خب میفرماد این حدیث ناظر به مقام فوق تجرد بودن نفس ناطق است، یعنی مجرد بودن رو که میگه، این چون این ظرف غیر مادیه ولی به فوق تجرد بودنم اشاره میکنه، چون تا یه حدی نمیسته، هرچی علم کسب کنی بزرگتر میشه، بزرگتر میشه پس جای وسعت بیشتری پیدا میکنه. آقا جان امیرالمومنین در نهج البلاغه قسمت حکمت ها، یه قسمتی که خطبه هاست، یه قسمتی نامه هاست، یه قسمتی چیه؟ حکمت هاست که کلمات قصاره. اونجا یه عبارتی دارن که اون هم اشاره به فوق تجرد بودن نفسه. ببخشید. که میفرماید منهومان لا یشبعان، طالب و علم و طالب و دنیا دو گرسنه‌اند که سیر نمیشوند، یکی طالب علم یکی طالب دنیا، میگه سیر نمیشن. سیر نمیشه یعنی حد یقف نداره نفس. طالب علم هر چی کسب میکنه نمیشه میگه سیر شدم دیگه بس زمه بیشت، میگه نه. خود این دلیل بر چیه؟ فوق تجرد بودن نفسه، چون لایش به آن سیر نمیشه که بگه ایستادم. خب بعد اون قسمت طالب دنیا هم سیر نمیشه، لذا طرف تلیلیاردر هم که هست میدوه دنبال دنیا، با اینکه خودش و هفت پشتش بخورن داره ها، ولی سیر نمیشه، سر این تلک میزنه او رو. ای بابا دو طرف نفسن، یکی طرف علم و معرفته، یکی طرف دنیاست که سیری ندارن. راقم این حدیث شریف را که از قرر احادیث است، قره یعنی اون روشنی، اونایی که نور میده اونو میگن قره، به تفصیل شرح کرده است، شرحی که یک رساله محسوب است، و آن را کلمه 110 کتاب 1001 کلمه قرار داده است که متکرر به تب رسیده است، و نکته 658 کتاب 1001 نکته ما نیز در این مقام بسیار مفید است، که در جلسات معرفت نفس خیلی بحث کردیم در این زمینه. و آن که گفتیم تدبر ما نطقه القرآن، باب اول کتاب ما به نام انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، در حقیقت شرح این فصل از فصل و حکمت نسمتیه فی کلمت فاطمیه است، که در فرق و تمیز میان نبوت تشریعی و نبوت مقامی انبائی به تفصیل بحث کرده است. چون عزیزان این بحث مهمه ها، بارها شعبشو گفتیم چقدر اهمیت داره. یکیش همین آقای شبهناکی که شبه افکنی میکنه، میگه پیغمبر پیغمبرتر میشد، قرآن میگه بر پیامبر نازل میشد پیغمبرتر میشد، بیشتر میفهمید. بعد نمیدونه که آقا ایشون اول مقامات ولایت رو طی کرده، کامل شده، بعد به نبوت رسیده، یعنی مقام نبوت انبائی رو دارا میشه طرف، بعد به نبوت تشریعی میرسه. پیغمبر تر شدن معنا نداره. پیامبر اکرم قرآن رو برای خودش به یک باره دریافت میکنه. اون دریافت مال خودشه که به یک باره قرآن در لیلة القدر برش نزول میکنه. اون طی 23 سال برای امته که جا بیفته براشون. لذا این که آقا جان اینجا تأکید میکنه خیلی شعبی توش هست این بحث. و این که آقا شما هم میتونید به این نبوت انبائی برسید. کسی نگه آقا اون پیغمبر بود. بله پیغمبر مقام نبوت تشریعی داره، نبوت مقامی داره. و نبوت تشریعی رو که نمیگیم، اما به مقامات نبوت مقامی و انبائی میتونه انسان متحقق بشه. در بیان این اشارتی که نموده ایم، تدبر ما نتقه هو، گفته ایم خدای سبحان در قصص قرآن در قصه موسای کلیم فرموده است ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علمن و کذالک نجز المحسنین. وقتی که بلغ رسید به اشده، به اون شدت خودش، به بلوغی که به اون شدت خودش رسید، آتیناه حکمن و علمن، ما به او حکم و علم دادیم و کذالک نجز المحسنین، و این گونه جزا می دهیم محسنین را. اینجا نوشته سوره یوسف آیه 22. عرض کردیم در داستان حضرت موسی سوره قصص آیه 14 است که اونجا یه تفاوتی داره. می فرماد ولما بلغ اشده واستوا، یه واستوا اضافه داره، آتینا حکمن و علمن و کذالک نجز المحسنین. جان تو ها اونجا واستوا دارید شما الان اینجا، پس تو چاپی واستوا رو، چون از رو سوره یوسف آورده آیه رو، سوره یوسف واستوا نداره، اما تو قصص قرآن واستوا داره که در مورد حضرت موسی است. در مورد حضرت یوسف فقط میفرماد اشده. پس اینجا ببخشید من باید کتابو درست کنید. یادتون هست عزیزان گفتیم بین حضرت موسی و حضرت یوسف شباهت‌هایی وجود داره. بنی اسرائیل توسط یوسف علیه السلام به مصر آمدند، چند صد سال اونجا بودند، بعد توسط حضرت موسی از مصر خارج شدند. بین این دوتا پیامبر شباهت‌هایی هست، من جمله جفتشون می‌خواستن کشته بشن. اقتلوا یوسف، یوسف رو بکشید گفتن. در مورد حضرت موسی هم می‌خواستن حضرت موسی رو بکشن. یوسف رو در چاه انداختن و توسط کاروان به مصر رفت. حضرت موسی هم در رود نیل افکنده شد. جفتی سر از کاخهای مصری در آوردن و جفتشون گفتن که نتخذه ولدا، اینو به فرزندی قبول کنیم. به فرزندی قبول کردن، چه حضرت یوسف رو چه حضرت موسی رو. بعد اینجا هم درست آیه ببینید با یه اختلاف خیلی کم که ولما بلغ اشده واستوا آتیناه حکمن و علمن و کذالک نجز المحسنین. در 22 یوسف می فرماد ولما بلغ اشده، دیگه واستوا نمی فرماد، آتینا حکمن و علمن و کذالک نجزل محسنین. وقتی به بلوغ رسید به اون شدت خودش، که اینها یعنی به چند سالگی رسید، به اون شدت خودش رسید، حضرت موسی رو استوا وقتی میاره، چون ظاهرن در 40 سالگیه حضرت موسی، لذا یه چیز اضافه داره، اما حضرت یوسف قبل از اونه، لذا استوا رو نیاورده. به اون شدت خودش رسید. ببینید در داستان حضرت اینا نکات قرآنی، ریز قرآنی که تویش تفسیری نیست، چون مربوط به بحث تفسیری نیست اصلا، اینا مربوط به بحث های معارفی قرآنیه نه تفسیری. در مورد حضرت اسماعیل وقتی میخواد قربانی بشه به دست حضرت ابراهیم، میفرماد ولما بلغ معه السعی، وقتی که در دویدن به پای ابراهیم رسید، بچه توی سنینی از پدر و مادرش، مثلا از پدر حالا عقب میمونه تو راه رفتن، تو دویدن، توی سنی که میرسه در دویدن پا به پای بزرگترها میتونه بدوه، هنوز کوچیکه ها، یعنی مرد کامل نشده، اما میتونه در دویدن پا به پا بدوه. حالا ظاهرشو میگیم، اینکه در باطن هم، چون حضرت ابراهیم به ایشون گفت انی اراف المنام انی از بهوک، من در خواب دیدم که مشغول ذبح تو هم، فنظر مازا ترا، ببین تو چه میبینی، یعنی صاحب کشف و شهود اونم، صاحب که میگه فنظر مازا ترا، نه اینکه نظرت چیه، فنظر مازا ترا، نظر کن که تو چه میبینی. گفت یا ابت افعل ما تؤمر، پدر انجام بده آنچه. حالا این بلغ معه السعی، اینجا میفرماد بلغ اشده، اینا اون مراتب انسانی که دیگه به سن نمیگه، 12 سالش شد 14 سالش شد، اون بلوغه، چون هر کسی ممکن توی سنی به بلوغ برسه، میگه وقتی به این بلوغ رسید که شدت درش اشده، چی آتیناه حکمن و علمن، ما بهش حکم و علم دادیم، علم دادیم که خب، اما حکم چیه، حکم چیه، چون حکم چندین بار در قرآن آمده، مفسرین هم بعضی ها اختلاف دارن سر این، بعضی ها میگن یعنی مثلا نبوت دادیم، بعضی ها میگن که مثلا قضاوت دادیم. ها حکم یعنی چی؟ قضاوت. در داستان حضرت یحیی میفرماد یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا، ما در گفتیم یحیی کتاب را به قوت بگیر و در کودکی به او حکم دادیم. آقا بچه حکم قضاوت به چه دردش میخوره؟ ها کی از به حرف بچه گوش میکنه که بخواد او رو قاضی کنه؟ پس حکم به معنی قضاوت نیست، حکم یه چیز دیگه است. با تو قرآن بگردی ببینی قرآن چی میگه، چون قرآن کلمه ای رو که میگه، قرآن سید الکریم است، این قبلا گفتیم، قرآن سید الکریم است و به خاطر همین خودش رو معنا میکنه. اگه میگه حکم دادیم، حکم رو یه جایی میگه، تفهیم میکنه چیه حکم. مثلا آیه قرآن میفرماد اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا دنبال حکم جاهلیت میرید؟ و من احسن من الله حکما، کی بهتر از خدا حکم میکنه؟ پس حکم یعنی قانون، حکم یعنی برنامه، قانون و برنامه. میگه در کودکی به یحیی قانون و برنامه داشت، اینجوری نبود ول باشه برای خودش. مسلمان قانون و برنامه داره زندگیش، هر چیزی رو نمیخوره، هر جایی نمیره، هر رابطه جنسی رو برقرار نمیکنه با هر کسی، قانون داره، میگه این حلاله، این حرامه، این پاکه، این نجسه. که اینم خودش یه بحث مفصلی داره که باید یه جایی در مورد فقه بحث کنیم، که اصلا در دین فقه، جایگاه فقه، فقه اصغر رو میگیم، به چه کاری میاد. همین نماز و روزه و حلال و حرام اینا، نمیشه کسی مسلمان باشه، قرآن و همه اینا رو قبول داره، توحید و ربوت و، اما نماز نخونه، روزه نگیره، نمیشه؟ نه نمیشه. چرا؟ اون باید بحث کنیم پیرامونش. میگه حکم برنامه، لذا مسلمان برنامه داره، انسان مسلمان شب عبادت کنه، روز کار کنه، اخلاقش با همسرش با بچهش، اینجوری نیست که هر کاری دستش آمد. لا ابالی یعنی کسی که به هیچ اهمیت نمیده، هر چی شد شد، هر چی پیش آمد خوش آمد. میگه نه، آتیناه و حکمن و علمن، برنامه داره، بعد علم پشت سرش میاد. حالا این آیه رو برای چی آوردن دنبالش؟ و کذالک نجز المحسنین، و این گونه جزا میدهیم محسنین را. آقا این آیه، این دنباله نشون میده که دیگران هم به این مقام میتونن برسن، به این جایی که برنامه و علم داده بشن. علم، آقا اینا پیغمبر بودن، باشه پیغمبرن، اون بحث نبوت تشریعیشون جداست، اما این مقامات رو میتونی برسی تو هم، چون میفرماد و کذالک نجز المحسنین، چون برنامه الهی قاعدش برای همه است، قواعدی که هست برای همه گانه. که حالا اون خودش یه بحثی داره که باید سر جاش از این آیه کریمه و نظایر آن در قرآن، نبوت تشریعی از نبوت مقامی تمیز داده می شود. چه مفاده و کذالک نجز المحسنین در سیاق آیه این است که انسان واصل و نازل به منزل احسان، به مشرب موسوی یعنی به نبوت مقامی در اصطلاح اهل توحید نائل می گردد، همونجور به مقام یوسفی هم نائل می شود. که ظاهرن آقا جان علتی داشته که میگه در قصص قرآن، بعد آدرس سوره 22 یوسف رو میده. دقت کنید اینجا رو، چون تو نسخه خطی فرمود خداوند سبحان در قصص قرآن، یعنی سوره قصص، در قصه موسی کلیم فرموده است، بعد آیه رو که نوشته فرموده یوسف، سوره یوسف آیه 22، یعنی یه جوری خواسته تفهیم کنه که این دوتا با هم چی دارن؟ ربط دارن با هم. یوسف و موسی علیه السلام ربطی دارن با هم، حالا بگیم این نکته ای رو بعد رد بشیم، چون بحثمون یه چیز دیگه از الان. حضرت یوسف به مانند نطفه ایست برای قوم بنی اسرائیل که آنها را وارد رحم مصر می کند. از یوسف رفت به مصر، برادرها را کشید تو مصر. چند نفر بودن؟ 12 تا برادر بودن با پدر و مادر. مدتی آنجا ماندند، نشو و نما کرد، مثل نطفه که در رحم میمونه پرورش پیدا میکنه، کمالاتی رو کسب میکنه، چون مصر تمدن داشت. وقتی رشد کردند، حالا از حضرت موسی علیه السلام میاد اینا رو چی میکنه؟ زایمان میکنه، از مصر بیرون میکشد، از رحم بیرون میاره به صورت یک امت. حالا شدن یه امت، اونجا یه خانواده بود، مثل نطفه بود، حالا شده بچه، که این بچه‌ای که بیرون آمده بهانه‌گیرم هست. دیدید بهانه های بنی اسرائیلی چی جوریه؟ پدر و مادر رو بیچاره میکنن. پدر و مادرم داشتن دیگه، موسی و هارون دو تا هن که چقدر آزار دادن این دو تا پیامبر رو. حالا تا اینکه بعد در میان بنی اسرائیل حالا انبیایی آمدن، پیامبرانی آمدن، انسانهایی کامل شدن. بعد حالا داستانی که دیگه قرآن از بنی اسرائیل نقل میکنه برای ما. بعد تو داستان یوسف میبینید یوسف زنا نمی کند. چرا؟ گفتیم چیه داستان؟ یوسف مثل نطفه است، لذا تو داستانش میبینیم که زنا نمی کنه، از زنا پرهیز میکنه، همون جوری که در زندان میفته خودش، مثل نطفه‌ای که در زندان رحم قرار میگیره. که اگر این اشارات رو دنبال کنید تو داستان حضرت یوسف و تو داستان حضرت موسی، بعد میبینید که معجزات حضرت موسی چیه، چه اشاراتیه، چه اشاراتیه. حالا بگذاریم، چون بحثمون یه چیز دیگه است الان. خب میفرماد که میتونه به مشرب موسوی نائل بشه، یعنی به نبوت مقامی در اصطلاح اهل توحید نائل میگردد، هر چند وی را منصب موسوی که فضل نبوت تشریعی است حاصل نمی شود. پیغمبر نمیشه شریعت بیاره، ولی اون مقامات رو، مقامات از موسی رو میتونه به دست بیاره. جناب ابن عربی در فتوحات یه بحثی داره، میگه حضرت موسی علیه السلام وقتی میرفت برای مناجات میقات، برمیگشت یک نوری در چهره داشت که اگر کسی به نور صورتش نگاه میکرد کور میشد، و باید عبای حضرت موسی رو به چشمانش میکشید تا چشمانش برگرده. لذا خیلی ها نگاه نباید نگاه میکردن به صورتش موقعی که برمیگشت، حالا تا یه مدتی، یا نه که حالا ساعتی بوده روزی بوده به این صورت. ایشون میفرماد مقامات انبیا، اونایی که مربوط به اون ولایتشونه، در این امت هم هست، منتها مقامات انبیا در ظاهر بود، مقامات اولیا در باطنه. همون مقام رو اولیا پیدا میکنن ولی اون بروز نمیکنه. اون بعد میگه ابی یعزی از اولیایی بود که این درش بروز کرده بود، که استادم ابی مدین ابن عربی میگه ایشونو دیده بود که وقتی از اون میقات بر میگشت ابی یعزی نوری در صورتش بود که کور میشد کسی نگاه میکرد. میگه ابی مدین گفت من خودم نابینا شدم وقتی دیدم و عبای ایشونو به چشم کشیدم و چشمانم برگشت. بعد ابن عربی میگه بالاتر از ابی یعزی هم داریم کسایی که، ولی این حالت در باطنشونه نه در ظاهرشون. علت هم داره که چرا اونها در ظاهر بود از ما در باطنه. منظور رسیدن به اون مقامات، مقامات انبیا، مقاماتی که مربوط به چیشونه؟ مقام ولایتشون که همون نبوت مقامی میشه، امکان رسیدنش هست، ولی اون مقام منصب نبوت دیگه اون اختصاصه. مثلا باز ابن عربی میگه در بنی اسرائیل تابوت سکینه داشتن، تابوت سکینه که این رو در جنگ ها با خودشون حمل میکردن، که فیه سکینتون من رب بکم و بقیتون من ماترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. ملائکه او رو حمل میکردن، اون تابوت رو. بعد سکینه در امت رسول الله هم هست، اما و انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا سکینه رو در قلوب مؤمنین نازل میکنه. از اونها تو تابوت بود، جلو چشمشون بود، ولی در این امت پنهانه در قلب آیاتش. خب و آن بزرگی که گفته است از عبادت نیتوان الله شد، نیتوان موسی کلیم الله شد. کسی از عبادت خدا نمیتونه بشه، اما موسی کلیم الله میتونی بشی. همین معنا را اراده کرده است. یعنی اون مقامات حضرت موسی، مقامات حضرت عیسی به مشرب موسوی که حالا بعضی از اولیا عرفا میگن باید ادب داشته باشی، نگی بر قلب موسی هستم یا بر مثلا، بگو بر قدم ایشان هستم، این جاپای ایشون میذارم. به این معنا، چون هم مشربیم با ایشون، ما هم مشرب میشن با هم، ولی میگه تو ادب کن، نگو ما هم مشربیم با حضرت موسی. مثلا اون کسی که واصل میشه به اونجا بر مشرب یه پیامبری قرار میگیره که حالات و علوم اون پیامبر برش افاضه میشه از قلب اون نبی، میگه بگو بر قدم او هستم یا فلانی بر قدم اوست. خب و منزل احسان مقام مشاهده و کشف و عیان است و آن را مراتب است که بدان اشارتی شده است. دیدید مر احسان رو فرمود احسان بر تمام اشیاء، احسان کنی، نیکی کنی به همه، به دوست و دشمن، به دوست و دشمن احسان و نیکی کنی. همون جوری که خداوند به همه موجودات نیکی میکنه، احسان میکنه. اون عارفی که گفت هر که در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن که نزد خدای بوالحسن به جانی ارزد، در نزد بوالحسن به نانی ارزد. خدا جان داده به این، من بهش نان ندم. این مال چی؟ همون احسانه، احسان بر همه موجودات. تبصره از آنج در بیان نبوت تشریعی و نبوت انبائی و فرق هر یک از دیگری گفته ایم، معنی و مراد این حدیث شریف که علما و امتی که انبیا بنی اسرائیل و به روایت دیگر او افضل علما امت من مثل انبیا بنی اسرائیلن، یا روایت دیگر میفهمند افضل از انبیا بنی اسرائیلن و مانند آن دانسته می شود. آقا این علما کدوم علما هستن؟ همین شیخهایی که عمام سرشونه؟ ها؟ اینا اگه از انبیا بنی اسرائیل افضل باشن پس نه، علمای امتی اونی که عالمی که رسول الله زیرش امضا کنه مورد تایید امام زمان باشه، مورد تایید امام زمان باشد. وقت بعضیاشون کم بیا بنی اسرائیل میشن مثل انبیاء بنی اسرائیل، بعضی افضل که حضرت تایید کنه که این جزء علماست، اونم علمای عامل. الناس حدیث الناس هالکون الا العالمون، مردم همه هلاکن مگر اهل علم، والعالمون هالکون الا العاملون، و اهل علم هلاکن مگر اونایی که عمل میکنن، والعاملون هالکون الا المخلصون، اهل عمل هم هلاکن مگر اونایی که اهل اخلاصن، والمخلصون علی خطر عظیم، و مخلصان بر مقام و خطری عظیم و بلندن. یعنی علما که میگه اون علمای مخلص رو میگه، و الا به قول حافظ نه هر که سر به تراشد قلندری داند. قلندری قوانینی داره، نه که سرشو به تراشه چهار تا ذره به ذره با بخونه بشه افضل از انبیاء بنی اسرائیل، چون در حدیث امام سجاد هست فرمود شیعیان امین ما با ماین در هر جا که ما باشیم، شیعیان امین مقام امانتدار اسرارن. میگه ما هم در کنار رسول اللهیم و رسول الله افضل از همه انبیاست. و به همین مفاد و مراد است نظیر این چند بیت که عالم کبیر و ادیب شهیر جناب آقای شیخ محمد حسین آل مظفر متوفای 1371 هجری قمری رحمت الله علیه در مدح آل البیت فرموده است، شعراء القراء جلد 8 صفحه 97، که آل النبی فمال الناس شعوهم یا شاوهم ولا یزاهیهم بالفضل کل نبی، آل پیغمبر نیست برای مردم، شاوهم یعنی سبقت گرفتن از ایشان، آل نبی را نمی شاید که مردم از ایشان سبقت گیرند جلو بزنند، ولا یزاهیهم بالفضل کل نبی، و مزاهی و مساوی نیست با ایشان هیچ پیغمبری، هیچ پیغمبری با اینها برابری نمی کنه. ما آدم لا ولا نوح ولا احد من النبیین من بدء و من عقبی، نه آدم و نه نوح و نه احدی از نبیین از گذشتگان و آیندگان ولا الخلیل ولا موسى الكليم ولا عيسى ولا كل مبعوث و منتخبی. نه خلیل ابراهیم خلیل و نه موسای کلیم و نه عیسی و هیچ پیامبر مبعوث و منتخبی، هیچ مبعوث و منتخبی مزاحی آنان نیست، برابر آنان نیست. فهم و امر العلا اوف الورا زمما و اکرم الناس من عجب من عجم و من عربی. اینجا در چاپ حروفی فاصله انداخته بین اوفا خونده میشه او فلورا، این او فلورانی اوفا یعنی وفا، وفادار بودن، از وفاداری میاد که فاصله غلطه. خب فهم و امر العلا، پس آنان و امر العلا ظاهرن واو قسم باید باشه، شایدم واو عطف میخوا بگیره. امرالعلا جناب هاشم جد پیامبر رو میگفتن امرالعلا، که هاشم جد بنی هاشم یعنی فرزندان هاشم که خیلی مقام بالایی هم داشت، که به دلیلی که امر بود اسمش، میدونید امر با عمر برای اینکه قاطی اشتباه نشه بعد از امر یه واو میارن که امر خونده میشه، اگه نباشه عمر خونده میشه. فهم و امرالعلا اولا، امرالعلا یا اولا شک کردم، امرالعلا فهم و امرالعلا یعنی آنان و قسم به امرالعلا، قسم به هاشم که جدشونه. اوف الورا زمما، وفادارترین مردمند در ذمه، نگه داشت ذمه. و اکرم الناس من عجم و من عربی، و کریم ترین مردمند در میان عرب و عجم. حالا اینجا یه حدیثی هم بخونیم بد نیست. پیامبر اکرم فرمود دو تیره هستند که اینها برگزیده خدایند، دو تیره هستند برگزیده خدایند، از عرب قریش و از عجم، عجم یعنی غیر عرب، اهل فارس یعنی ایرانیان، اینها برگزیده خدایند. و عجیبه که این احادیث رو نمیارن تو کتاب ها که با پیامبر اکرم در مورد ایرانیان چی گفته اون موقع. خب و اکرم الناس من عجم و من عربی. خب وقت تموم شد انشاءالله تا جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله.